أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في رجوع القاعدتين إلى قاعدة واحدة، يعني قاعدة الفراق والتجاوز. ظاهر نصوص المقام استغلال كل واحد من القاعدتين بحياله. الوجه في ذلك أولا وردت في عدة نصوص تعابير ظاهرة في استغلالهما. من تلك التعابير قوله عليه السلام بعدما تفرغ من صلاتك و بعدما صلى و نحو ذلك من التعابير، بخلاف قاعدة التجاوز حيث قال عليه السلام إن شك في الركوع بعدما سجد و نحو ذلك مما ظاهره أن الشك يكون في أثناء العمل. الوجه الثاني ما ورد في بعض النصوص من اعتبار الدخول في الغير في قاعدة التجاوز، ولكن لم يعتبر الدخول في الغير في قاعدة الفراق. اللهم إلا بضرب من التعبير يقال بالعناية أن المقصود من الغير ما يعم الجزء الوجودي اللاحق أو كل فعل وجودي لاحق أو الخروج من حال الصلاة والدخول في غير حال الصلاة، فيصدق حينئذ الغير على من دخل في غير حال الصلاة بمجرد الفراق ولو لم يتلبس بأي فعل وجودي بعده. ثم يقع الكلام في ما نسب إلى الشيخ الأعظم، نسبه بعض المحققين أنه حاول لإثبات اتحاد القاعدتين، ولكن نقول هذه النسبة غير صحيحة لما يكون في كلام الشيخ، ما دل على أنه قوى تعدد القاعدتين وأشكل على توحيد القاعدتين. وعلى أي حال الملاك في الفرق بين قاعدة التجاوز والفراق ليس هو كون الشك في أحدهما في الصحة وفي الآخر في أصل وجود العمل، كما تفضل به المحقق النائني قبله المحقق الخوئي، لكن المحقق النائني حاول أن يرجع هاتين الخصوصيتين إلى خصوصية واحدة وهو الشك في وجود الصحيح الشامل للشك في صحة معتيبة أو في وجود المعتيبة. ولكن السيد الخوئي بنفس هذا الملاك استدل بإثبات تعدد القاعدتين، فقال في طائفة من النصوص اعتبر ملاك جريان القاعدة الشك في الصحة في صحة أصل في صحة العمل بعد الفراق من أصل وجوده، وهي قاعدة الفراق. وأما في مسألة قاعدة التجاوز إنما أخذ الشك في أصل وجود المعتيبة، استدل بهذا الملاك بتعدد القاعدتين. نحن نقول بتعدد القاعدتين ولكن لا نقول بهذا الملاك، لا نقبل منه، هذا غير صحيح، لأن في مسألة كلتا القاعدتين قد يكون الشك في كيفية العمل في صحة العمل المعتيبة أخرى في أصل وجوده. مثلا في قاعدة التجاوز إنما يشك في أثناء العمل أنه أتى بالجزء السابق أم لا، قد اکون شکوه لعجل انهو اتا بالجوز ثابت سیحن امدا بعد علمه به اتیان الجوز ثابت یا شکو فی انهو اتا بهی سیحن امدا آده ایدن یک خود فی مثل قاعده تجاوز کما انه فی قاعده فراق ربما یکونو شکو فی صحت العمل المعتیبه لعجل اتیانی به اصل وجود رکعتین او جزئین و اخرى فی صحة الجزء الفلاني والركعة الفلانية التي أتى به في أثناء الصلاة هم أتى به سيهان أم لا لكن هذا الشك أرد بعد الفراق ففي كلتا سورتين تجري قاعدة الفراق فلا فرق بين قاعدتين من هاتين النايتين وإنما الفارق ما قلناه أولا كون الشك في أحدهما ظرف الشك يكون في أثناء العمل و فی الاخره بعد الفراق و الشرط الثانی الفارق الثانی اخذ فی اهداهما الدخول فی الجزء اللاحق ولكن فی الاخرى لم يعتبر الدخول فی الجزء اللاحق لان بعد الفراق لا جزء ابدا و اذا لا يعتبر الدخول فی الفعل الوجودی بل یکفی الفراق الا ان يقال بجامعیت الغیر لهما و على ای حاله الشک فی صحه بعد الفراق عن اتیان اصل العمل هذا ليس بفارض اصل العمل معتبر العلم فيه و يدر الشک فی بجریان کلتا القاعدتین الشک فی اصل العمل مثلا فی اثناء صلاة الانسان يلتفت حينما يكون غافلا يشك في أن هذا الأفعال التي هذه الأفعال التي تصدر منه هو صلاة أم لا أصلا هو في هذا الصلاة أم لا هذا الشك وجدانا يسر لنا كثيرا ما الإنسان حينما يركع ويسجد ويقرأ في حال القيام مثلا يشك في أنه الآن في حال الصلاة اشتغل بالصلاة أم لا يكون شكه في أصل العمل في أصل تلبسي بالصلاة في حال العمل يعرض له هذا الشك هذا لا شك ولا رد في بطلان صلاتي بهذا الشك فالشك في أصل العمل تلبسي بأصل الصلاة إذا عرض في أثناء العمل أيضا يبطل الصلاة كما لو عرض بعد الفراق يبطل الصلاة يعني يبتد يعني يجب عليه الإعادة بعد الفراق مثلا يكون جالسا الآن كان قبلا مشغولا بعمله الآن يشك في أنه بعد الفراق من العمل أتى بالزور أم كان التي أتى بها نافلة يشك في أن التي أتى بها كانت نافلة أم فريدة فهو يشك في أصل وجود الصلاة يضره كما قد يعرض له هذا الشك في أثناء العمل هل الذي الآن تشتغل به نافلة أم فريدة فالشك في أثناء العمل يدور بكلتا القاعدتين وليس هذا فارغا ماهويا بين القاعدتين إجمال كلام بود تفسير إنك در إرجاء دو قاعدة بين قاعدة دو دلیل رو میتونیم استدلال بکنیم اول در بعضی از نصوصی که مربوط به قاعده فراقه تعبیر اومده که اصلا قابل تطبیق بر قاعده تجاوز نیست چون شک که در اثناء عمل هست در قاعده تجاوز ولی این بعد از فراقه مثلا در صحیح محمد بن مسلم اومده که الرجل یشک بعد ما ینصرف من صلاته ینصرف من صلاته هذا شک بعد الانصراف عن الصلاه یعنی این شک اصلا در فرد اثناء صلات نیست روشن دیگه به قاعده تجاوز تطبیق نمی کند بعد ایمان دیان صرف کل ما شکک تفیه بعد ما تفرق من صلاتک خب این چجوری ما میتونیم برگردیم به قاعده تجاوز بعد ما تفرق من صلاتک معلوم که غیر از قاعده فراغ هست این و یا اینکه از شک اذا شک کر رجل، این در ابتدای دیگه است، اذا شک کر رجل بعدما صلا، بعدما صلا فلم یدره ثلاثن صلا ام اربعن. خب این الان چرا شکیه؟ شک بعد صلات دیگه تمام شد، صلات شک میکنه. و یا در سایه دیگر، رجل شک فی الوضو بعدما فرغ من الصلات، تازه یعنی شک در وضو کرده، کی شک میکنه؟ بعد از نماز، نماز تمام شد، شک در این میکنه وضوش گرفته درست یا نه. خب این گونه شکوک رو چگونه میتونه تصمیم برگردونه؟ میگیم که برمیگرده به قاعده تجاوز، امکان نداره. بی ملاک اصلی فارغ اینه که ظرف شک، ظرف زمان حدوث شک، ظرف زمان حدوث شک در یکی بعد از تمام شدن عمله، بعد از فراغه که اینا قاعده تجاوز قاعده فراغ الان، اما در دیگری ظرف زمان حدوث شک در اثناءه، مثل این روایتی که اشاره میکنم الان، مثلا در موثقه اسماعیل بن جابر اومده ان شک فی الرکوع بعد ما سجد قد یمد، ان شک فی السجود بعد ما قام قد یمد، کل شیء شک فیه مما قد جاوزه و دخل فی غیره قد یمد علی. این فی غیره الان جا با توجه به صدرش به چی میخوره؟ یعنی به اجزای لاحقه دیگه، داخل شده به اجزای لاحقه، خودش فرق کرده، شک در رکوع میخوره بعد اینکه در سجده داخل شده. این گونه تعابیر در این گونه نصوص فراوان هست، بعدن میایم در مدرک قاعده. اینا ظهور واضح دارد که ظرف زمان حدوث شک کی هست؟ آقا در اثناء عمله، قبل از فراغ از عمل هست. این حاصل یک فرق اول. فرق دوم بله، اونا یه فرق جزئی است که مترتب میشد که خفا دارد که در داخل در تجاوز است یا در فراغه، ولی عند تأمل اون فرضی که گفتید داخل در تجاوز میشه. توجه فرمود چون لم یفرد هنوز ان الصلات، بله اون یک چیز فرعی است، به اصل مطلب دخل ربطی ندارد. عرض کنم که فرق دوم چیه؟ فرق دوم دخول در غیر. پس فرق اول ظرف زمان حدوث شک از این ناحیه هست که در یکی در اثنا، یکی بعد از فراغه، یکی دیگه این که در یکی از این دو قاعده که قاعده فراغ قاعده تجاوز بشد شرط شده دخول در غیر. دخول در غیر، خب این دخول در غیر رو مشهور فقها گرفتن، غیر یعنی جزء لاحق یا لااقل فعل وجودیه بعدی. ولی شیخ انصاری عبارت قبلا خوندیم، گفته میتونیم این رو بگیم اعمه از این که فعل وجودی بعدی، یا اینکه غیر یعنی خروج از حال صلات و دخول در غیر حال صلات، اینم اعم میشه. بله اگر ما این رو اعم بگیریم از جهت دخول در غیر دیگه فرقی بین القاعدتین نیست، ولی لااقل این فرق هست قطعا که در یکی مراد از دخول فی الغیر جزء لاحقه، در دیگری مراد از دخول در غیب باید چی باشه؟ فراغ. فراغ بفرد چون شما میگی که خروج از حالت صلات، دخول در حالت غیر صلات، ولو لم یتنفس ای فعل بعدو، معناش این است که مجرد فراغ دیگه استفاده فرمودید. هست علا فرضی که ما بخوایم محاوله بکنیم در صدد وحدت عنوان غیب، جامعیت عنوان غیر این رو اثبات بکنیم، ولی معذالک این غیر در اینجا مقصود یک معنایی است که مغایر با مقصود دیگه هست. مثل اینکه بگه حیوان هم انسان رو شامل میشن، بقر رو، اینم دو تاست، اون جزء لاحقه است، این یکی مجرد فراغه، هیچ عملی رو هنوز بعدش مرتکب نشده هیچ فعلی رو. فرض بکنید اصلا نه تکلم کرده که یک فعلی باشه، نه بلند شده از سر جاش، نه سر رو این بر کرده پشت به قبله، هیچ عملی از ساده نشده، ولی از نظر شیخ انصاری دخول در غیر به این معنای جامع صادق ما هم قبول کردیم. حالا فرض این کم جامع بگیم، باز دو تا قاعده دیگه به یکی نمیشه برگرده، یعنی مراد از غیر اینجا یه چیزیست، یه ماهیت هستن،
مراد از غیر اونجای ماهیتی تنه یک جنسی میشد، یک جامعه عنوانی میشد، جامعه عنوانی میشد بین دو تا ماهیت. التفات فرمودید؟ بله. این نقطه اگر در اینجا مطلبی هست بفرمایید. خب نقطه بعدی این است که پس هر مطلب این شد که ما تونستیم که به اصطلاح این رو برگردیم، در واقع این دو قاعده رو به عنوان یک جامعه عنوانی بینشون گفتیم قابل تصویر هست. توجه فرمودید؟ اشک فل عمل المعصیه به بعد تجاوز ان. خب این فل عمل المعصیه به تارتا جزه و اخرى کل عمله، معبدیت تجاوز میشه دومین فرام. توجه فرمودید؟ بعده اعم از این که داخل در یا بعده او شما بخواید، من گفتم که بعد دخول فعل غیر بگیم، بعد دخول فعل غیر اعم از این که حالا این غیر جز لاحق باشد در مثل به قاعده تجاوز یا مجرد دخول در حال غیر باشد در مثل به قاعده چی آقا؟ فرام. ما میتونیم یک جامعه عنوانی تعریفی، ولی که نصوص ما دلالت دارد که این دو قاعده مصدقشون دو چیزه. ما اگر چنانچه تونستیم خودمون نزد خودمون یه جامعه عنوانی بین دو قاعده بگیریم، مگه این دو تا قاعده یه قاعده میشن؟ خیر، ما یه جامعه عنوانی گرفتیم اما در نصوص قاعده رو دو تا هست. چرا دو تا هست؟ چون اولا ضرب شک یکی با دیگری فرق میکنه، اصلا اون شک در جای دیگری، این شک در جای دیگه هست، و دیگه این که غیر دخول در جزء لاحق اصلا در قاعده فراغ متصور چی آقا؟ نیست، چون بعد سلام دیگه جزء وجود نداره که جزء لاحق باشه. البته ما میدونیم در قاعده فراغ مقصود جزء لاحق، و الا فعل بعدی هم کفایت نمیکنه. اما شما در سجده سر سجده برداشتید در حال جلوس، شک کردید که سجده دوم بود یا اول، اینجا باید به شک اعتنا بکنید یا نکنید؟ قطعا باید اعتنا بکنید. اینکه صرف اینکه حالت جلوس پیدا کردید، جلوس که اجزای لاحق نیست که، جزء لاحقه. خیر، فلذا مجرد فعل وجودی لاحق هم در مثل قاعده تجاوز کفایت چی آقا؟ نمی کنه. می دونیم قطعا جزء لاحقه. این جزء لاحق در مثل قاعده فراق اصلا قابل تصویر چی آقا؟ نیست. خب اینا دو قاعده میکنه این درو. بله. بله. در قاعده تجاوز همیشه شک در یک جزء، ولی در قاعده فراغ شک در یک لکعت باشد، یعنی بعد از فراغ شما شک در لکعت کنید، ولی در قاعده تجاوز این نزده شک کنید از نزده لکعت دوم رکعت دوم نماز رو متنید. بله، البته خب یه فرض جزئی میشه که گاهی شک در این رکعت منشأ شکه. بله، ولی اون فارقی که گفتن، ببینید معلوم نکته بعدی اینه که اولا به شیخ انصاری نسبت داده شده که ایشون خواست که بعضی از مقررین، من آدرسم دادم اونجا، خواست که دا قاعده رو به یکی بکنه، ولی این هم درست نیست. خود شیخ انصاری دارد بعد از این که حالا این بار بحث مفصلی کرده آخرش این عبارتش اینه: لکن الانصاف ان الالحاق لا یخلو عن اشکال لان الظاهر من اخبار الشک فشی اختصاصها به غیر حاضر صورت. یعنی چی؟ یعنی از ظاهر من تعبیر شک، مقصودشون اینه، من تعبیر شک فشی، چون در این قاعده تجاوز شک سجود اومده، شک به رکوع اومده، شک فشی دیگه ها، ایشون مقصود اینه که از ظاهر من اخبار شک فشی، اگه عبارتشون داشته باشید و به این گونه تفسیر بکنید که میگم که شک به رکوع و سجود الوارد فی اخبار قاعده تجاوز ظاهر چیه؟ اختصاص هذه الاخبار به چی؟ به غیر صورت شک بعد الفراق. مقصود ایشون که میفرماد که لان الظاهر من اخبار شک فی الشیء اختصاص به غیر هذه الصوره، همین تفسیری است که الان خدمت شما عرض کردم. یعنی اون شک فی الشیء که در قاعده اخبار قاعده تجاوز اومده، این غیر شک در بعد فراغ است که مربوط به قاعده چی است آقا؟ فراغ. عبارت سریعشونه، تعجب میکنم بعضی از محققین بزرگوار که کتاب مستقلی در قاعده تجاوز نوشتن، ایشون گفت ها ولا شیخ الاعظم به توحید القاعدتین و که ظاهر کلامش کرایش اینه. نه، مرحوم نائینی، البته این کلام از مرحوم نائینی ناشی شده، مرحوم نائینی اینجور دارد عبارتش اینه، این آقایم که اینو گفته ولی اینکه از ترامز شیخ صدره، اما منشأ کلامش برمیگرده به همین کلام مرحوم نائینی. مرحوم نائینی اینجور داره: یمکن ان یستظهر من کلام شیخ اتحاد القاعدتین و وحدت الکبر المجهولت شرعیه حیث قال الموضع السادس الی آخر. در حالی که شیخ این حرف رو گفته صدر کلامشه، بعد از اینکه حرفش تمام شد آخر این لکن الانصاف داره، به قول مرحوم آقای آمودی خدا رحمتش کنه، آقای مدعا هاشم دستش می رفتیم گفت نجف معروف به شیخ انصاری به شیخ لکن، این لکنش نگاه نکردی، بعد از اون لکن بره، لکن الانصاف داره. خب این نمیشه به شیخ نسبت داره، اصل اشتباه از خود مرحوم نائینی شروع شد. این بزرگوار هم کلام نائینی نگاه کرده دیگه، نه اصل نگاه بکند خود دستاهایی رو خوب ببینه آخرش حرف شیخ به کجا منتهی شد. اتفاق فرمودید پس شیخ انصاری جز کسانی نیست که هرگز بخواد دو تا قاعده رو یکی بکنن، بلکه او اصلا تصدیق کرده که مشکل اشکال کرده به این که الحاق بکنیم قاعده تجاوز به قاعده فرا. و اما به شما عرض بکنم، مرحوم آقای نائینی قائل شد بعدت قاعده بند، چرا؟ سر کلام ایشون در یک جمله اصلا میگم لابد مطالعه کردید، مطالعه میکنید جز برو بیان شده امور کلام ایشون رو اصلا عبارتشون رو آوردیم. ایشون میگه دوتا شک در شی یعنی اشک فی صحیح، یعنی شک در اتیان صحیح، اشک فی اتیان صحیح، اونی که مأمور به شک خدا تعالی بهش امر کرده چی هست آقا؟ بله چیه؟ صحیحه دیگه. و الا اگر گفته که آتو صلات آتو زکات امر کرده، صلات صحیح رو خواست یا هم از صحیح و باطل؟ صحیح رو خواست دیگه، بخاطر همین ما گفتیم بحث صحیح و هم اصلا بیفایده محضه، تمسک به اطلاق اصلا جایز نیست، بخاطر اینکه مراد شارع رو میدونیم از اول که امرش کرده به صلات، صلات چی میخواد واقعا؟ صحیح رو دیگه، تمسک به اطلاق چرا میکنید؟ معنای لغوی که عام باشد و عرفی باشد اصلا مقصود آیه نیست، اصلا این بحث بی ثمر اون بحث صحیح و عام. در اینجا ایشون میگه شک در هر دو مسب به قاعده در کل نصوص مقام، حالا هم از این که نصوص قاعده تجاوز بشه قاعده چی باشه آقا فراغ باشه، همه اینها برمیگرده به یک چیز، به اون شک در صحیحه، شک در اتیان صحیح، و شک در اتیان صحیح امنه. از این که در اصل اتیان شی باشد، وجود شی باشد، خب وقتی که شک در اصل وجود جز دارید، در واقع برمیگرده به شک در صلات دیگه، صحت صلات دیگه، شک دارید که نماز شما صحیح یا نه، چرا؟ چون شک دارید که یک جز رو آورده یا نه، حالا این برای اصلا هم باشه، در اصلا نماز رو شک کردید که جز قبلی رو آورده یا نه، آیا این شک در اتیان جز قبلی موجب شک در صحت نماز شما میشد یا نمیشد؟ پس بعد میگرده به شک در اتیان صحیح آخرش، بعد نمیگرده در بعد فراغ هم همینطوره، شک میکنید که آیا رکعتی رو آوردید، جزی رو آوردید یا نه، باز شک میکنید در صحت صلات، بازم شک در وجود صحیح میشه. ایشون میگه شک در وجود صحیح همه مرجع این نصوصه، این اعم از قاعده فراغ پس یکی بعد میگرده، این کلام ایشون. اشکالی که ایشون وارده این است که این یک تحلیل عنوانی شماست، مثل جامعه عنوانی که ارز کردیم میگیرید، اما ماهیت این دو قاعده رو نگاه بکن با اون چرا که نمیتواند وجه مشترک بین هر دو باشد، اون دو جهت اختصاصی که ارز کردم، یکی چی آقا؟ ظرف زمان حدوث شک در یکی اسناس، اما در دیگری چی آقا؟ این دوتا رو میتونی یکی بکنی؟ این دوتا رو میتونی یکی بکنی شما؟ خیر، نمیتونی یکی بکنی. دیگری میدانیم در قاعده تجاوز مقصود از دخول فلغیب دخول در جز الهده، حتی فعل وجودی که جز الهد نباشد که بعضی از فقها گفتن قبول نداریم، اما وجودی که مثال دادن اونم نیست، اما میتونید در قاعده فراق بگید که شرط است در قاعده فراق که دخول در جز الهد باشد، اصلا جز الهد برست نه؟ خیر، جز الهدی که در قاعده تجاوز مقصوده هرگز در قاعده فراق اصلا قابل تصویر نیست. اینا رو نمیشه یکی کرد، این مهمه. مرحوم آی خویی ایشون علی رغم استادش گفته نه قاعده دو تاست. ایشون دو مقام تشکیل کرد، گفت ثبوتاً کلام شما درسته. البته مقصود معلومه آی خویی از ثبوتاً همین معنایی که بنده عرض کردم جامع عنوانی باشه ما تصدیق میکنه ازش رو، ولی مقصودشون این چیزا نیست. اصلا کلن ایشون در ابواب مختلف اصول یک جا نیست، دو جا نیست، ده ها جا هست. همیشه تقسیم میکنه بین محل ثبوت و اثبات. محل ثبوت رو میگه مقصود اینه، محل ثبوت اینه، محل اثبات اینه. هر دو رو میندازه به عهده و نسبت میده به نصوص، نصوص کتاب سنت یا به شارع، که شارع در مقام ثبوت اینو گفته اما در مقام اثبات اینه. عرض ما اینست که از این تفکیک، این تفکیک بین مقام ثبوت و اثبات که ایشون میخواد به شارع نسبت بده در هر دو، این حرف درست نیست، اساسا باطله. چون ثبوت اگر چنانچه شما تصویرشو کردید باید دال داشته باشه از جانب شارع، تا این دال نباشه اون ثبوت مقصود شارع چی آقا؟ نمیتونه باشه. اصلا مقام ثبوت وحده اون رو به شارع نمیشه نسبت داد. ما عرض کردیم میگه واحد جامع عنوانی، اما به شارع نسبت نمیدیم. این رو از کلماتشون برمیاد که مقام ثبوت رو میخواد به شارع نسبت چی آقا؟ به نگاه بکنید به کلامشون، مخصوص در همینجا عبارتشون اینه، ولی هم درست نیست. خود ایشون چه استدلالی کرده به تعدد قاعده؟ ایشون هم قائل به تعدد قاعده شد، اما دلیلی آورده که ما اون دلیل رو قبول نداریم. حاصل کلام ایشون در تعدد قاعده اینه که در یکی شک در صحت و دیگری شک در اصل وجود عمل، یعنی که همه اعتنایی نکرده به اون کلام استادش، رد کرده ایشون رو، گفت این ایشون اینجور رد کرده، گفت این فرض، این وحدتی که شما تشکیل دادید که شک در صحت و شک در اصل وجود میشه جامع گرفت یکیه، به این که شک در صحیح میشد، این در مقام ثبوته، اما در مقام اثبات ما باشیم نصوص، یکی شک در اصل صحت، در صحت عمله، یکی شک در اصل وجوده. در قاعده تجاوز شک در اصل وجوده، در قاعده تراخ شک در صحت این عمل معتیه، بعد عمل رو آوردی، سرات آوردی، شک در صحتش داری. عرض ما این است که این حرف، این مقوله هم که بهشون استدلال میکنه و همه تلامذشون قبول کردن ازشون، این حرف اساسا درست نیست. چرا درست نیست؟ برای اینکه ما ببینید سه تا فرض داریم. فرض اول شک در اصل وجود صلات. اولا این فرد مشترک بین قاعده تجاوز و فراق میتونه باشه. چطور؟ برای اینکه در حال تجاوز هم ما میتونیم فرض بکنیم که انسان شک میکنه که در قاعده تجاوز و در اثناء عمل، یعنی شک میکنه اصلا او در حال نماز فریضه هست یا خیر، اصل صلات ظهر اصلا مشغول صلات فریضه است، چون این آقا خیلی نافله میکنه، گاهی بین نافله و واجب با هم دیگه شک میکنه دیگه، حالا تو چطور اصلا نمی خوندن، یه دفعه حواسش جای دیگه میره، یه دفعه میره در حال رکوع سجوده، نمیدونه آیا او الان صلات داشت نافله میخوند، آیا نافله تمام کرده تکبیر گفته برای نماز واجب، برای نماز واجب میشه اصلا یا خیر، این شکل در اصل چه نه صلات داره اصلا صلات معموره دیگه که علامت بخونه، آیا این شکل باید اصلا بخونه نکنه، این شکل همان در بطلان صلاتش چی آقا؟ همان اینه، استمرار نیت همینه دیگه. خب همین شک رو بعد الفراغ میکنه، چجوری شک بکنه که اساسا این الان نشسته، خب نافله خونده، خیلی نماز زیاد خونده، نمیدونه که واقعا برای خودم ایجاد شده شک چند بار که الان من اینجا نشستم این السلام علیکم گفتم، الان این مال نماز واجب بود یا نماز نافله بود اصلا؟ توجه کردی این شک ایجاد میشه، خب این شک در اصل عمل میشه نمیشه؟ پس اگر شک در اصل عمل باشد در هر دو جا موجب ابطال، این یک، پس از این جهت فرقی نداره. اما شک در صحت چی؟ شک در صحت اعمه از این که ناشی باشه از شک در اتیان جزئی از اجزا، شک در اصل اتیان جزئی از اجزا، یا ناشی بشه از شک در کیفیت اون جزء معتیه به، که آیا اون جزئی که میدونه به جا آورده آیا صحیحا انجام داده یا چی؟ آقا خیر، به خاطر اینکه یک نکته‌ای داره ایشون شک میکنه که اون شرطش آورده یا نه. این به هم بر اسناد تاثیر دارد، هم چی آقا بدل دارد. بر اسناد چطور معلومه؟ حالا من نماز میخونم شک کنم جزء قبلی هستم آوردن یا نه، این همون متداولی است که از آهار نخواه تجاوزه ها، معنی سیزا نخواه شک که رکوع بعد از سجود قیاد سجود یکی این که نه من دارم سجده میکنم، شک میکنم که این رکوعی که کرده بودم میدونم رکوع کردم ها، نمیدونم این هویه من، خم شدن من، دست من به این رکوع بند رسید به اندازه صدق رکوع شد، کمرم درد میکرد، یکمی نفس زیاد خب بشم. خب بعد از اینکه وارد سجده شدم شک کردم که اون مقداری که خم شدم آیا اصلا صدق رکوع کرده؟ خب این در واقع رکوع انجام داده اما کیفیتش نمیدونه، حتی به این صحیح هم عرفان ممکنه بشه رکوع مثلا فن، حالا مرز بین رکوع و غیر رکوع یا ذکر رکوع رو آغاز ذکر رکوع رو مثلا ایشی چیها کرده؟ ذکر رکوع رو یه چیزی گفته، گفته که الحمدلله اصلا فراموش کرده به جه سبحان الله و اینا هم گفته الحمدلله. اون خیلی من دیدم بعضی آقا عمدن هم چیز رکوع دیگه هم میگن اعتقادشون هست که صحیحه، اصلا ذکر رکوع خاص شرط نیست مثلا. خب حالا یک ذکر گفته شک کرده که واقعا من توش ذکر خود ذکر خاص رکوع گفتم یا فقط همون مثلا سلام الله خالی فرستاده، شک کرده رکوعش رکوعی که میدونه انجام داده نمیتونه رکوع صحیحا انجام داده چی آقا بس هر دو در بعد فراغ هم همینطور. بعد فراغ چطور؟ خب یه موقع شک میکنه که عهد رکعتی را آورده یا جزی را آورده، یه موقع بعد فراغ شک میکنه رکوعی که من آورده بودم به این کیفیت صحیح بود یا باطل بود، بازم میشه که بعد فراغ دیگه، در هر دو صورت شک بعد فراغ صحیحه. پس این هم در تجاوز هم. پس این که تارتا شک به صحت اخرا شک در وجود، شک در وجود فقط مخصوص قاعده تجاوزه، شک در صحت فقط مخصوص قاعده فراغه، این اصلا هیچ اساسی درستی نداره، چون یدور بین سه معنا به هر سه معنا، یعنی یکی شک در اصل وجود عمل مشترک هم بین همون، شک در صحت جزء معتیه به مشترک هم بین همون، شک در اصل اتیان جزء معتیه به جزء سابق، اصل اتیان جزء سابق، این هم مشترک هم بین همون، فرق بین این دو نیست. و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.